بسم الله الرحمن الرحیم فبهین استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشوم لازم می دانم راجع به این حادثه بسیار دردناکی که در عراق واقع شد که قلوب همه مؤمنین و مؤمنات، همه مسلمین، همه آزاد اندیشان دنیا رو جریحه دار کرد، چند جمله ای عرض کنم. حادثه مسجد براسا، حدود 70 نفر شهید و حدود 140 نفر مجروح، اونم در خانه خدا، اونم کسانی که به عشق عبادت و نماز در آنجا شرکت کردن. این اعمال از ناحیه کیست؟ به یقین افرادی هستند که پابند به هیچ یک از اصول انسانی و اسلامی و دینی و وجدانی نیستند. کسانی که میخوان با دشمنی مبارزه کنن در میدان جنگ حاضر میشن، شرافتمندانه میجنگن. افرادی که طرف حسابی نبودن، اینها رو با این وضع فجیع در خانه خدا، کسی یک جو ایمان به خدا و روز جزا داشته باشه این کار نمی کنه. کسی که یک جو از عواطف انسانیت در وجودش باشه این کار نمی کنه. یکی از مراجع محترم دیروز می گفت به عقیده من در طول تاریخ اسلام جمعیتی جنایتکار مثل این گروه پیدا نشد. من گفتم در طول تاریخ بشر من سراغ ندارم. کدام تاریخ نشان می‌دهد این کار می‌کردم؟ یکی از ابتلاعات عصر ماست. ما امیدواریم بالاخره ریشه این جمعیت بیرحم سنگدل خونخوار به زودی کنده بشه، اونها و حامیانشون رسوا بشن. ولی باید کشورهای اسلامی بیندیشن در باره این مسئله. و کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ من وقتی این حادثه از رادیو شنیدم، چنان قلبم تکان خود که دیگه هیچ کاری نتوانستم بکنم. چرا؟ چه کردن اینها؟ مع الاسف شنیدیم بعضی از دولت‌های عربی به اینها کمک میکنن. اینا گمان نکنن اگر با این وسیله جنگ داخلی در عراق راه بیندازن، از آتش این جنگ در امان میمانن. اشتباه میکنن. جنگ های امروز آتش شده ور شد سرایت میکنه. به علاوه شما امروز کمک به بی‌ثباتی اینجا میکنید، فردا اینجا ثبات پیدا میکنید، کمک به بی‌ثباتی کشور شما میکنید، فردا نوبت بی‌ثباتی به کشور شما میرسد. دیگران هم همین دستی که شما بهشون دادید تکرار میکنم. عقولت عربی اسلامی و از جاشون شنیدیم حمایت میکنن از این. من معتقدم ضمن این که ابراز همدردی و غم با دولت و ملت عراق مخصوصا شیعیان عراق میکنیم، لازم است دو دستگاه در عراق تقویت بشه، که دستگاه های اطلاعاتی از اطلاعات مردمی استفاده کنن. همش لازم نیست اطلاعات دولتی، بسیاری از مسائل مهم و اطلاعات مردمی در کشور ما کشف میکنه. هم اطلاعاتشون رو تقویت کنن، هم نیروی انتظامی قوی تر بشه. به یقین اگر این دو دستگاه رو تقویت کنن، به مقدار زیادی موفق خواهند شد. انشالله میتونن ریشه‌کن کنن. ما از دولت عراق انتظار داریم، ضمن اینکه همدردی میکنیم، ضمن اینکه واقعا در غم اونها شریکیم، فرقی با ما نمیکنه. مخصوصا شیعیان عراق، اهل سنتی هم که راه اسلام و اعتدال رو میپویند، اونها هم ناراحتند. این دیوانه ها اگر آتش جنگ روشن کنند، سنی و شیعه در اون میسوزه. ضمن ابراز همدردی، دلمون میخواد که پیام ما رو هم بگیرن، در تقویت هرچه بیشتر دستگاه‌های اطلاعاتی و نیروی انتظامیشون بکوشند و از این جوانان غیور استفاده کنند و بتونن سد راه اینها بشن انشاءالله برای آینده. امیدوار به خدا هستیم عراق به زودی ثبات، امنیت، آرامش پیدا کنه و این شیعیان شیفته زیارت عتبات، خود ما عاشقیم که بریم بعد از ده ها سال موفق بشیم بریم باز هم زیارتی بکنیم، بتوانن اینها انشاءالله مشرف بشن و از برکات اون مشاهد انشاءالله استفاده کنن. برگردم به بحث فقهیمون. در زید مسئله نو سه نکته باقی مونده که تحت عنوان بقیه هنا امورون خدمتتون عرض میکنم. این رو بعد از جلسه از من سوال کنید تا من نکتش رو عرض کنم. اولین مطلبی که هست این است که اصحاب ما در باره ام که محتاج به نکاح باشد صحبتی نکردن راجع به اعفاف الاب صحبت کردن. پدری از دنیا رفته، مادر فرزندان موندن، فرزندان بزرگ شده، مادر پیر ناتوانه، بالاخره باید یه شریک زندگی داشته باشه و توانایی هم نداره برای این که وسائل ازدواج رو فراهم کنه. آیا بر پسری که متمکن است واجب نیست این نیاز و این مشکل را حل کنند؟ اصحاب ما متعرضی نشدند. جز یک نفر از معاصرین اونجا که دیدیم سکوت. ولی اهل سنت متعرض شدند. جمعی از اونها مخصوصا حنبلی ها متعرض شدند، گفتند ام و اب فرق نمی کنی. همان گونه که اعفاف اب اندالحاج لازمه، اعفاف الامم اندالحاج لازمه. و در حاشیه کتاب مغنی ابن قدامه جلد 9 صفحه 290 اشاره به اعتقاد جمعی از عامه به وجوب این کار میکنه. ابن قدامه جلد 9 صفحه 290 در حاشیه کتاب آمد. و مطابق استدلال عامه بایدم بگم، همشون باید بگم، خاطرتون هست استدلال اونها برای وجوب عفاف چی بود؟ و صاحب هما فی الدنیا معروف آیه 15 سوره لقمان، صاحب هما، هما به والدین میخوره. شما اگر به این آیه استدلال میکنید به وجوب اعفاف اب، همین آیه دلالت بر وجوب اعفاف امم داره. و اما در اینجا نکته ای هست، توجه کنید. چرا متعرض نشدن امرا؟ شاید به دلیل اینکه در زمانهای گذشته هزینه بر دوش زوج بوده، هزینه ازدواج، مهر حاضری بوده و مهر غائب، جهیزیه هم از مهر حاضر، مهر نقد تهیه می کردن. در داستان ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت زهرا سلام الله علیها خونده اید، گفته اید برای مردم، حضرت زرهش رو فروخت و از اون مقداری به عنوان مهر حاضر جهیزیه تهیه کردن. بر دوش زن چیزی نبوده، بنابراین اعفاف زوجه خرجی نداشته، اعفاف ام خرجی نداشته در اون زمانها. و مسئله مسئولیت زوجه و کسان زوجه برای تهیه جهیزیه که در عصر و زمان ما هست اون وقت نبوده، ظاهرا نبوده. از این ازدواجشو نگفتن، وصل نکردن، نه. خب کلی گفتن، بگید کلی. کلی غیر از اینکه متعرض بشن، متعرض نشده. درسته. ببینید، کسی رو براش پیدا میکنن، بعد از آنی که کسی براش پیدا کردن اون وقت هزینه میخواد، هزینه ای نداشته اعفاف زوجی. و بنابراین بحث نفقات شامل اینجا نمیشده، متعرضم نشدن. الان یه چیزهای آمده، یکی مسئله جهیزیه است، یکی مسئله حفلات و جلساتی که میگیرن، کدام جلسه هزینه‌شو باید زوج بدهد، کدام جلسه هزینه‌شو باید زوجه بدهد. یه عرف عادتی الان بین مردم هست. این مسائل در گذشته نبوده. ولعل عدم تعرض به این مسئله فی ناحیت الام بالخصوص متعرض نشدن، علتش این بوده. و الا اگر ما سراغ ادله باشیم، خب دقت کنید عرضمون، اگر دلیل ما عبارت بوده باشد از توسعه نفقه، که دیروز اولین دلیل و از سه دلیل توسعه مفهوم نفقه گفتیم، اگر گفتیم نفقه شامل هزینه های اعفاف هم می شود، لا فرق بین الاب والام، به بر بیه. دلیل نفقه، نفقه عمر لازمه یا نه؟ سوال، نفقه عمر لازمه یا نه؟ لازمه. شما که گفتید اعفاف جزء مفهوم نفقه است، خب اگر اعفاف جزء مفهوم نفقه باشی در اب بگی در امم بگی نباید، یا در هیچ کدام نگی یا در هر دو بگی. اگر سیره متدینین باشه حرقی نداره، اوم تک و تنها شده، هر روز بخواد خانه یه پسر یه دختر باشه، ذلیل بدبخت زیر دست میشه، شوهری هم برش پیدا شده، هزینه ای میخواد. اگر گفتید سیره مسلمین بر این است که این هزینه رو در مورد اب تهیه کنند، این هزینه رو در مورد امم خواهم گفت. برای این که میگید این مسئله از خانه و لباس و مسکن گاهی مهمتر میشه. فعلا هازا لو قلنا به وجوب الاعفاف فی الاب نقول به وجوب الاعفاف فی الام اگر هزینه ای داشته باشه. حالا صاحب هما را که اهل سنت استدلال کردن ما نپذیرفتیم، ما عمده دلیلمون گسترش مفهوم نفقه بود. خب نفقه و هر دو واجبه، مفهومم اگر گسترده است هر دو رو میگیرد. فعلا هزا ما وچی نمیبینیم که ما عمر متعرض نشویم. حالا هزینه ندارد اون یه بحث دیگری، اما اگر هزینه ای داشته باشد هزینهشو باید فرزند متمکن عند اللزوم و الحاجه بپردازه. این امر اول. بله الانم میگیم، دیروز گفتیم سیره است در هر دو هست. چه فرق میکنه؟ مادریست تنها شده، هر روز تو خونه یکی از دامادا ذلیل باید بره، حالا یک کسی هم برش پیدا شده تو خونه خودش بشینه، به قول بعضی سایه بالای سرش باشد، یه خرجی داره. های سیره میگن، میگن عجب پسریست، این همه تمکن داره، مادرش انداخته به گدایه بدبختی، و مادر اونجا بنشیند تو خونه خودش زندگیش اداره کنی، خرجی بده، خب مخارج ازدواجش بده، تو که داری. و اما نکته دوم، گذشتیم از این نکته، من میگم اندل حاجه، شما باز میگه حاجت نداره. اندل حاجه شما مثل این که نمیدونید در جامعه چه خبره. زنانی که شوهرشون میمیره تنها میشن، ذلیل دست عروساشون میشن، بدبخت و بیچاره میشن. شما نمیدونید، ما دیدیم هر روز تو خانه یکی مرگش از خدا میخواد. چرا باید این که بره کلفت خانه بشه؟ این اظهار ناراحتی میکنه، اون میگه پیش من نیا، اون میگه پیش من نیا، این داماد میگه مادرتون نذار اینجا بیا. خب این میخواد خانم در سر خانه خودش بنشینه. همه این صحبت نیازهای جنسی نیست، شما مسائل اجتماعی رو درست تحلیل نمی کنید. و اما مسئله دوم، حالا اجازه بدید من امر ثانی رو بگم. و اما امر دوم، قد یتمسک لوجوب الاعفاف علی الابن و انه اذا طلب منه الاب و خالفه کان عاقا. بعضی ها رفتن سراغ این که اگر پدر نیاز داره به ازدواج بعد از فوت همسر است، و از ولد بخواهد که تو کمکی کن به ازدواج من و نکند آقه. مگر اطاعت واجب نیست؟ اطاعت واجبه. خلاف کرده پس گرفتار حقوق والد میشه یا حقوق والدین نسبت به مادر نسبت به پدر. بله؟ نفهمیدم چی میگم. میگن اگر نکنه. من میگم اگر بکنه. ما فرض اونجایی میگیریم که امر بکنیم. استدلال کردن در اینجا به مسئله وجوب اطاعت و مسئله حقوق. در مقابل این استدلال چند تا جواب ما داریم. این استدلال استدلال مناسبی نیست. اولا این استدلال به عناوین ثانویه است. مسئله حقوق و وجوب اطاعت این کار به عفاف نداره. از مطلبی باشه شامل میشه. بگه مصاورت نکن. خیلی خوب. اگر کرد حقوقه. آقا میشه. توجه داری؟ این بازگشت به عنوان ثانوی ما به عنوان اولی وجوبه. به عنوان نفقه. ما بحث نفقات رو داری. شما رفتی در مسئله اطاعت و مسئله حقوق. بنابراین خارج بحث ماست. پس بگید به عنوان اولی واجب نی. به عنوان ثانوی گاهی واجب میشه. حاضر اولا. ثانیاً ما در باب اطاعت پدر و مادر اطاعت رو واجب نمیدونیم. بارها گفته ایم. ایزا حرامه. الایزاء محرمون. اطاعت واجب نی. اگر بگی این کار بکن و من نکنم ناراحت نشود این اطاعت ما واجب نمیدانی. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ایزا باعث حقوق میشه. حالا در بخش خودش روایات رو باید و آیات رو کنار هم بچینیم ببینیم آیا وجوب اطاعت استفاده می شود یا نه مسئله ایزا معیاره. در ما نحنفی اگر طلبه معیار نیست. اگر ایزا شد اون وقت شما حق دارید بگید آقا لازم و ملزوم نیستن. خیلی خوب. اینو باید بذاریم در جای خودش. ما ادله رو ذکر کنیم که آیا از ادله وجوب اطاعت استفاده میشه یا از ادله حرمت ایزا آزار رسوندن اذیت کردن و ناراحت کردن. اینا بینشون عموم خصوص منوج هم هست. چنان نیست که اینها به قول ایشون هر دو لازم ملزوم هم باشن. نه. بینهما العموم و الخصوص من وجه. این ثانیه. و اما ثالثاً این بیانی که شما می کنید از طریق وجوب اطاعت و اینها وارد می شید و می خواهید ثابت کنید این فقط والدینو شامل میشه. اما راجع به اعفاف ولد چی؟ این دلیلتون نخص از مدعاز. اعفاف ولد رو شامل نمیشه. فقط اعفاف والدین رو شامل میشه. دلیل نخص از مدعاز. رابعاً اگر ما قائل به وجوب اطاعت بودیم آیا حد و حدودی هم داره یا نداره؟ این محل ابتلاء دقت بفرمایید. اگر پدر به فرزندش بگه از این همسرت من بدم میاد، اون طلاقش بده، هم کنه، نکنی آزار میشم، هم ایزا هم امر. آیا بر بچه واجب زنشو طلاق بده؟ تا چه حدی اصلا این مسئله رو بحث نکردن روی ظاهره که محدوده اطاعت اوامر پدر و مادر یا مسئله ایزا هر کدامش بگیم محدودش کجاست؟ هر چیزی رو میگیره در امور مادی. اگر به پدر به پسر بگه من میخوام برم مکه، حج تمتع 2,000,000 به من بده میخوام برم، واجبه؟ با طلاق بده؟ احدی فتوا داده؟ احدی فتوا داده خانواده شو متلاشی کنه؟ حدیث داریم کسی فتوا داده خانواده شو متلاشی بکنه، زن و بچه شو در بدر کنه که این پدر خوشش نمیاد از این زن؟ کی میگه اینو؟ کی فتوا داده؟ یا میگه 2,000,000؟ یه وقتی ارشاد میکنه چرا اشتباه میگن حضرت ابراهیم یه همچین سفارشی کرد و یه وقت ارشاد میکنه میگه عزیزم این زن به درد تو نمیخوره، خودت میدونی باش کن. یه وقتی میگه این زن به درد تو به عقیده خودت میخوره، من بعدم میاد ازش، من بعدم میاد، به من توهین کرده، با طلاقش ندی از سازی نمی کنم، عقد می کنم، به من بد گفته. آیا واجبه؟ یا بگه آقا 2,000,000 به من بده، 2-3,000,000 من میخوام برم مکه، مستحب انجام بده. آیا واقعا اینام لازمه؟ آخه چه حدی لازمه اطاعت بکنی؟ عدل متیقنی داره؟ نداره؟ نصف مال تو به من بده، واجبه؟ حالا استحبابی چی؟ اما اگر گفت بیاد این خانه تو به من بده، برو یه خانه دیگه بخر. اینها رو کی فتوا بده تو این حد و اینها؟ فبنان علازالک ما بخواهیم بگیم هر چیزی بر عهده پسر هست و اطاعت واجب است و اینها. هر حال این هم از مسائلی است که انشالله یه وقت باید درباره صحبت کنیم و به یه جایی برسونیم. و اما نکته سوم، الامر الثالث، که اینم مهمه، خیلی خوب، باید یه وقتی المال، بله، فرمود که مالک و بلدک لک، آیا واقعا همینه؟ تمام اموال بلد ملک والده؟ اینا مسائل اخلاقیه، نه مسائل واجب شرعی. و اما الامر الثالث که اون هم مهمه و باز کمتر بعضی ها متعرض شده، اون این است که آیا اگر اون متمکن باشه، پدرم از دنیا رفته، بچه نیازمنده، کار به عفاف نداریم، اما از عفاف این نکته سوم که میگم چون جای دیگه متعرض نشدیم آوردیم اینجا. نکته سوم اما از عفاف، هم عفاف هم نفقات دیگر، آیا بر اون واجبه؟ پدری نیست، مادرم اموال زیادی است، ثروت زیادی از پدرش به ارث رسیده، بچه‌هاش هم هیچی ندارن، آیا نفقه بچه ها بر مادر واجبه یا واجب نیست؟ در اینجا داره، مادر همه چیز داره و وضعش هم کاملا خوبه، بچه هم در نهایت نیاز، پدرم نیست که بخواهم بگیم نفقه بر عهده پدر مرحوم صاحب مدارک در کتاب نهایت المرام در جلد اول صفحه 487 عبارتی داره که عیناً اینه: قد اجمع الاصحاب و غیرهم، هم اصحاب هم غیر اصحاب اهل سنت، الا ان نفقت الولد تجب على ابیه دون امه. نفقه ولد واجب بر پدر نه بر مادر، ولو پدری در کار نیست، ولو مادر پول داره، ولو بچه خیلی احتیاج داره، نه واجب. لقوله تعالی، دلیلش هم همراش گفته: فَإِنْ أَرْزَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. این آیه کدام سوره بود؟ سوره طلاق آیه ششم. سوره طلاق آیه ششم: فَإِنْ أَرْزَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اوجب اجرت الرضاء على الاب. اوجب اجرت الرضاء على الاب فکذا غیرها. وقتی اجرت رضا بر ابه، فکذا غیرها من النفقات. ابره از لا قائل بالفصل، از لا قائل بالفصل. اینا چسبیدن به این آیه. بعضی دیگر هم متعرض شدن این آیه گفتن، میگن اگر نفقه ولد بر مادرم واجب بود، پس چرا اجرت رضا میگیره؟ رضای نو نفقه اجرت به چی میگی؟ خب بر تو واجبه، بر اونم واجبه. آ چیه بده به بچه من جانم؟ نه اینکه از پدر نفقه رضا بگیری. وقتی که اجرت رضا بر دوش پدر بود، سایر نفقات هم بر دوش پدر و مادر، هیچ گونه مسئولیتی در اینجا نداره. خب ببینیم آیا این دلیل واقعا خوبه؟ ممکن است کسی ایراد کنی. خوب دقت کنی. بگه این دلیل در اونجایی که پدر زنده است و متمکن است، ولی ازا دارن ام بین الابه و ام، اب اولویت داره. اما اگر زمانی بود که ابی وجود نداشت، ام بود و متمکن پدپول، بچه هم نهایت احتیاج که در اعفاف که مسئله ماست، که در سایر نفقات، آیا این آیه دلالت داره که در اونجا هم بر مادر واجب نیست؟ این آیه جایی میگه که پدری هست، شامل نمیشه اون جایی که پدری نیست. شاید در اونجا کسی بگه به طبیعت الحال مادر باید این بچه ها اداره کنه، یعنی بچه ها باید برن گدایی بکنن، مادر متمکن پرپول نباید اداره کنه زندگی این بچه هاشو، اعفاف نباید بکنه، سایر نفقات نباید بده. بنابراین آیه دلالتش کامل نیست برای نفی وجوب نفقه بر ام مطلقا. اما از اون طرف هم دلیل بر وجوب چی داری؟ عدل وجوب چیه؟ عدم الفصل برای این است که وقتی پدر که موجوده باید اجرت رضا بده و غیر نفقات هم بده، عدم الفصل. اما وقت پدر موجود نیست چی؟ ولعمده بگم این مسئله تمام کنم، فردا بریم بخواست این مسئله ده رو هم امروز متعرض شدیم، فردا انشاءالله میریم. کمک بکنه بسیار خوب شیر میگه. ولعمده اگر کسی بخواد بار از دوش مادر برداره باید تمسک به اصالت البراءه کنه، چون ادله وجوب انفاق که سابقا هم خوندیم همش مخاطبش پدره. مخاطب ادله وجوب انفاق پدرانه، مادران نداریم مخاطب باشیم، عامم نداریم، یعنی یه دلیلی داشته باشیم عام هم شامل پدر بشه. میگه یجب النفقه علی الوالدین، نه. قاوی سوال میکرد من یلزمونی نفقتو، قاوی پدری بود دیگه، فرمود فرزندتو زوجتو پدرتو مادرتو فلان، اما یه زن بیاد سوال بکنه من یلزمونی نفقتو، ادله وجوب کوتاهه، شامل مادر نمیشه. حالا مگر سیره که ایشون هم کسی بگی سیره دلالت داره. فعلا کل حالین اگر ما بخواهیم قائل به عدم وجوب بشیم که ادعای اجماع هم بر این مسئله شده است، به واسطه آیه شریفه نیست، بلکه به واسطه عدم دلیل علا وجوب نفقه و تمسک به اصالت براء. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.